هفته عصر جمعه 15 شهریور ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو، در مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به شنوندگانمون در این مجله شامگاهی. وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر میگوید کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکنون موفق عمل کرده است. مارک اسپر روز جمعه در اندیشکده مطالعات و علوم دفاعی روسی در لندن چنین گفت:
ما بر این باوریم که کارزار فشار حداکثری در حال اثرگذاری است. ما اثر اون رو بر اقتصاد و ارزش پول میلیون ها میبینیم و همان گونه که صریحا گفتیم، رئیس جمهور گفت که ما میخواهیم بدون پیش شرط در هر زمان با رهبران ایران ملاقات کنیم و درباره مسیر رو به جلو گفتگو کنیم که مانع رویارویی بشه و به سمت توافق بهتری نسبت به برجام بره. بنابراین ما به اعمال فشار ادامه خواهیم داد. ظاهرا ایران کم کم داره به نوعی به سمت نقطه‌ای حرکت میکنه که بتونیم صحبت کنیم. امیدواریم که به اینجا برسه. هدف ما اینه که اونها رو به میز مذاکره بکشونیم.
وزیر دفاع آمریکا در حالی از نشانه های حرکت تهران به سوی مذاکره سخن گفته است که مقام های ایرانی میگویند به مذاکره تحت فشار تن نخواهند داد. 9 وکیل دادگستری ایرانی در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را فاقد وجاهت قانونی و دستگاه قضایی این نظام را فاقد مشروعیت دانستند. در این بیانیه با قید التزام وکلا به قانون آمده که گاهی در طول تاریخ شکستن قانون بد و بی‌اعتبار خواندن آن بر اساس مقتضیات زمانی لازم بوده است تا بتوان تغییری را ایجاد کرد. امضا کنندگان ضمن محکوم کردن بازداشت و احکام زندان و اعدام، دستگیری اشخاص مرتبط با نامه‌های موسوم به 14 امضا از جمله گیتی پور فاضل وکیل دادگستری را محکوم کردند. محمد مصطفی یکی از امضا کنندگان درباره دلایل نوشتن این بیانیه به رادیو فردا گفت:
از جمله دلایل مهمش میتونه در اصل ماهیت رهبری آقای خامنه‌ای باشه که از بعد و هم اشتباه بوده و یک نوع دیکتاتوری رو الغا میکنه، و از سوی دیگه حمایت از 14 کنشگری که باعث و بانی امضای نامه‌ای شدن که در اونجا صراحتاً از آقای خامنه‌ای خواسته شده که استعفا بدن.
در هفته‌های گذشته 14 فعال مدنی و 14 کنشگر حوزه زنان در دو بیانیه جداگانه خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدند. بیش از نیمی از امضا کنندگان آن نامه‌ها تا کنون بازداشت شدند. 9 وکیل ایرانی در بیانیه اخیرشان خواستار بازگرداندن قدرت به مردم ایران از طریق رفراندوم آزاد زیر نظر نهادهای بین‌المللی شدند. دادگاه تجدید نظر حکم 3 سال و 7 ماه حبس برای آتنا دائمی و گلرخ ایرایی فعالان مدنی را به خاطر سرود خواندن در زندان و نوشتن نامه و بیانیه از زندان تایید کرد. امیر رئیسیان وکیل گلرخ ایرایی به سایت انصاف نیوز گفت که 2 سال و 1 ماه از این حبس به اتهام توهین به رهبری و 1 سال و 6 ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام بوده است. گلرخ ایرایی و آتنا دائمی سال گذشته پس از اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی در سالن ملاقات زندان سرودی خوانده بودند. دادگاه انقلاب این اقدام آنها را توهین به رهبر جمهوری اسلامی دانسته است. گلرخ ایرایی و آتنا دائمی هیچ یک از اتهام‌ها را نپذیرفتند. آتنا دائمی بر اساس حکم قبلی قرار بود اوایل تابستان آینده آزاد شود، اما با تایید این حکم باید در زندان بماند. گلرخ ایرایی هم که اوایل سال جاری آزاد شده بود، اکنون در خطر زندانی شدن دوباره قرار دارد. میشائیل بوک دیپلمات آلمانی برای مدیریت سامانه‌ای حمایت از مبادلات تجاری با ایران موسوم به اینستکس انتخاب شده است. به گزارش اشپیگل، میشائیل بوک 66 ساله پیشتر سفیر آلمان در کلمبیا بوده و در سوئد و مصر هم خدمت کرده است. نخستین مدیر اینستکس یک بانکدار آلمانی بود که از این مقام استعفا کرد. پس از او نام برند اربل سفیر سابق آلمان در ایران مطرح شد. آقای اربل هم پیش از شروع به کار استعفا کرد.
سپاسگزارم از همکارم مرداد قاسمفر که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اون رو در وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید، radiofarda.com. اما ببینیم دبیر این مجله شامگاهی جمشید زند برای شما چه تدارک دیده. مکالمه تلفنی مکرون و ترامپ. آمریکا میگوید از تحریم‌ها کوتاه نخواهد آمد. نظر حسین آقایی را در این مورد خواهیم شنید. 70,000 میلیارد تومان کسری بودجه. دولت چگونه جبران خواهد کرد؟ فریدون خاوند به این پرسش پاسخ خواهد داد. و جزئیاتی خواهیم شنید از افزایش اعدام‌ها در ماه گذشته میلادی. صدای شما شنوندگان رادیو فردا را هم در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. ایران در حالی یک گام دیگر از تعهداتش در برجام دور شده و سوی اروپا مورد انتقاد قرار گرفته که تلاش فرانسه برای بازگرداندن تهران بر سر میز گفتگو ادامه دارد. در همین راستا رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر با همتای آمریکایی خود گفتگو کرده است. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
وقتی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در بیاریتس درباره روابطش با دونالد ترامپ توضیح میداد، بهترین شیوه گفتگو با او را گفتگوی مستقیم با شخص رئیس جمهوری ایالات متحده توصیف کرد که بتواند بر مبنای احترام متقابل مواضع خود را برای همتای آمریکاییش به طور شفاف توضیح دهد. از زمان ایراد آن صحبت حدود 2 هفته گذشت و حال بار دیگر رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا این بار تلفنی گفتگو کردند. کاخ الیزه در پاریس درباره این تماس تلفنی سکوت کرده، اما یکی از دستیاران رئیس جمهوری آمریکا در توییتر درباره آن توضیح داده و گفته دو طرف درباره 2 موضوع گفتگو کردند. یکی موضوعی مناقشه برانگیز میان 2 کشور، مالیات بر فروش دیجیتال، و دیگری ایران. درباره ایران هم به موضوع مشخص امنیت آب‌های خلیج فارس و عبور و مرور کشتی‌های تجاری اشاره شده است. اگرچه که جان دیر در توییت دومی نوشته است که آقای ترامپ در این تماس تاکید کرده که در این مقطع رفع تحریم‌ها علیه ایران اتفاق نخواهد افتاد. گفتگوی رهبران آمریکا و فرانسه در زمانی انجام شده که پاریس به شدت در تلاش برای کاهش تنش میان طرفین است. آنطور که برخی مقام‌ها در اروپا و ایران درباره محتوای این تلاش توضیح دادند، مهمترین قدمی که فرانسه در پی آن است، صدور معافیت برای چند خریدار نفت ایران از سوی آمریکا است که علارغم ادامه تحریم‌های نفتی ایران بتوانند نفت وارد کنند و تهران بتواند به درآمد حاصل از فروش این نفت دسترسی داشته باشد. هدف امانوئل مکرون این است که با فرستادن وزرایش به واشنگتن و شاید دریافت چنین معافیتی از سوی آقای ترامپ، بتواند ایران را به باقی ماندن در برجام و عمل به همه تعهداتش ملزم کند. تهران با پایان یک مهلت 60 روزه دیگر اعلام کرد قدم سوم را در کاهش تعهداتش برمی‌دارد. قدمی که در زمینه تحقیق و توسعه در صنعت هسته‌ای است و قرار است جزئیات آن ابتدا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و روز شنبه به صورت عمومی اعلام شود. در همین راستا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به همتای خود در اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی نوشت که دلیل این تصمیم خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم و به گفته او ناتوانی اروپا در پایبندی به تعهداتش بوده است. اگرچه که هم آقای ظریف و هم سایر مقام‌های ارشد دولت جمهوری اسلامی در این روزها تاکید کردند که چه این اقدام اخیر ایران و چه 2 گام پیشین آن اقداماتی برگشت پذیرند و ایران به سرعت می‌تواند بار دیگر پایبند به همه تعهدات خود در برجام باشد. هدف پاریس از گفتگو با ایران تنها معطوف به برجام نیست و اونطور که ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هفته گذشته اعلام کرده، ابتکار در نظر گرفتن 15 میلیارد دلار خط اعتباری برای بازگرداندن ایران به برجام از یک سو و گفتگو درباره امنیت خلیج فارس، امنیت منطقه و آینده برجام پس از سال 2025 میلادی، یعنی 6 سال دیگر است.
گزارش هانوکاویانی رو شنیدید. اما اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، وزیر دفاع بریتانیا هم گفته که اگر بنای بر دستیابی به توافقی با ایران باشد، لندن به واشنگتن در این راستا کمک خواهد کرد. آقای والاس گفته اگرچه نمیخواهد درباره ایران نیت خوانی کند، اما افزوده که تهران را باید بنابر اعمالش قضاوت کرد. اما با تاکید دونالد ترامپ بر عدم لغو تحریم ها، سرنوشت خط اعتباری اروپایی چه خواهد شد؟ این پرسش رو با حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، در میون گذاشتم.
من تصور میکنم با توجه به این که به نظر میرسه که مذاکرات اروپا، یعنی مشخصا فرانسه و جمهوری اسلامی، در سال همین افتتاح خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای تجارت با ایران حداقل در این مقطع زمانی به بنبست خورده و به نظر میرسه جمهوری اسلامی هم گام سوم رو برای کاهش تعهدات ذیل برجامه خودش برخواهد داشت، کار آقای ماکرون اساسا برای اینکه بخواد وساطتی بکنه بین ایران و آمریکا بسیار سخت شده و مشخصا در مورد این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای تجارت با ایران، خب ما مخالفت صریح آقای ترامپ رو داریم برای اینکه بخواد لغو بکنه حتی به طور محدود تحریم های نفتی ایران رو، چون لازمه این وساطت اروپا برای اینکه بخواد نتیجه بده این هستش که آقای ترامپ یک انعطافی نشون بده و یا تحریم ها رو برداره و اینکه حداقل به طور محدود با این در واقع لغو تحریم های نفتی موافقت بکنه که امر مناسبی نیست. ولی آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه سه شنبه قرار هستش که اونطور که گفته شده به فرانسه، به آمریکا سفر بکنه، اونجا در مورد همین مسئله خط اعتباری برای ایران با کاخ سفید، مقامات کاخ سفید دیدار بکنه با آقای ترامپ. به نظر میاد که همچنان مذاکراتی در جریان هستش، ولی من گمان نمی کنم که ایالات متحده با درخواست فرانسه برای لغو محدود و یا لغو به طور کلی تحریم‌های نفتی ایران موافقت بکنه.
آقای اینطور که شما دارید میگید، در واقع آمریکا اصلا حاضر نیستش که کوتاه بیاد. ایران هم اعلام کرده که تا لغو همه تحریم‌ها هیچ گامی برای مذاکره بر نخواهد داشت. فرانسه هم همچنان در تلاش هست، در حال رفت آمد هستن در واقع مقامات فرانسوی بین پاریس و واشنگتن. واقعا چه نتیجه خواهد داشت این همه رفت آمد و بگیر و ببند؟
خب ببینید، اینها همه ابتکار آقای ماکرون هستش برای اینکه بخواد وساطت بکنه بین تهران و واشنگتن. ولی خب موانعی که وجود داره این هستش که طرفین حاضر به بدبستان نیستن، یعنی هیچ کدوم از طرفین در مقطع زمانی نمیخوان گام اول رو بردارن، در واقع توپ رو یک به دیگر پاسکاری دارن میکنن بدون اینکه بخوان خودشون این اقدام رو انجام بدن. در مورد آمریکا من گمان میکنم زمانی که فشار تحریم‌ها به واقع در حال نتیجه دادن هستش و جمهوری اسلامی رو در تنگنای سیاسی و اقتصادی شدید قرار داده، لحاظ منطق استراتژیک و کارکرد قدرت، من این رو در حمایت از در واقع اون اهرام تحریم بیان نمیکنم، به لحاظ منطق استراتژیک و کارکرد قدرت هیچگاه ایالات متحده یا هر قدرت دیگه حاضر نخواهد شد که از فشار تحریم‌ها کم بکنه، چون کم کردن این فشار در شرایطی که داره اون دیپلماسی فشار حداکثری کار میکنه نشانه ضعف اون قدرت خواهد بود. اگر هم قرار باشه با لغو محدود تحریم‌های نفت ایران آقای ترامپ موافقت بکنه، به طور قطع من گمان میکنم و جمهوری اسلامی امتیازات اساسی و بزرگی خواهد خواست. سه امتیاز رو من گمان میکنم که آقای ترامپ از ایران میخواد، که عدم دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای یا همون از طریق یک قرارداد 40 تا 100 ساله هستش، یک برجام جدیدی. دوم قطع مداخلات منطقه جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و یمن. و سوم مذاکره در مورد برنامه مشاکل بالستیک. دقیقاً در مورد به طور ویژه من گمان میکنم که روی اون برنامه مشاکل بالستیک و این به طور مشخص روی این موضوع هستش که جمهوری اسلامی حاضر نیست که امتیازی بده و اساسا جمهوری اسلامی تصور میکنه که بدبستانی در کار نیست.
فکر میکنید در کوتاه مدت، یعنی تا پایان این ماه میلادی که قرار هست آقای روحانی به نیویورک سفر کنه، فشارها به کجا خواهد انجامید؟ آیا باعث میشه که حالا با توجه به شرایطی که شما پیش بینی میکنید و یا با شروط دیگری در هر حال آقای ترامپ و آقای روحانی ملاقات کنند؟
بستگی همه اینها بستگی به این داره که این دیپلماسی فرانسه، سفر آقای لودریان به طور مثال به آمریکا در سه‌شنبه و اون مکالماتی که قطعا آقای ماکرون و آقای ترامپ دارن به کجا خواهد انجامید. من گمان میکنم که همچنان روی اون گلوگاه اصلی و مسئله اصلی این هستش که آمریکا بخواد اینجا در واقع اون با لغو تحریم‌های نفت موافقت بکنه و جمهوری اسلامی امتیازات اساسی رو به آمریکا بده که این دو امر میسر نشده. من خیلی خوشبین نیستم اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا بکنه که بخوان آقای ترامپ و آقای روحانی با هم دیگه دیدار بکنن. آقای روحانی که گفتن اگر کسی واقعا خواهد با من عکس بگیره کار راحتی نیستش، باید کل تحریم ها لغو بشه که بگم آره من این مسئله رخ نداده. چرا بسید شاید از طرف آقای خامنه‌ای داده شده باشه به آقای ظریف اون سفرش بیارید به فرانسه که یک امتیازی بدهند و بگیرن، اما اینجا اینجاست که بدبستانی از نگاه جمهوری اسلامی صورت نمیگیره.
پس از گفتگوی من با حسین آقایی تحلیلگر سیاسی در ترکیه، نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آمریکا و متحدانش که از حفاظت از کشتیرانی رو شروع کردن. جالب اینه که عراقچی گفته که هر کی جای ترامپ بود از برجام خارج شد. رئیس سازمان انرژی اتمیش هم گفته که برجام فعالیت هسته‌ای ایران رو متوقف نتونسته بکنه. ما یواش یواش ادامهش دادیم. به خدا باید بترسید، به خدا یکم فکر سلیم تو سرتون بود باید واقعا بترسید، وحشت کنید، خودتون با دست خودتون کاری رو دارید میکنید که آرزوی یه ملته.
مسئولین جمهوری اسلامی خیلی از اقتدار خوششون میاد. وقتی میریم به یه دختر معصوم که توی مترو گل داده به هم ناز بر روزن و تبریک گفته 16 سال زندان میگید، به این میگین اقتدار؟ وقتی که اجازه نمیدن بهتون نفتتون رو بفروشین و نفت رو میدید توی نفکش ها، این دورگرد ها توی آبهای بین‌المللی دنیا دور میزنید دنبال مشتری میگردید که یواشکی نفت رو بهش بفروشید، شما به این میگین اقتدار؟
شما نمیخواد جای دور برید، برید همین بغل گوشتون دبی رو ببینید، خیلی از ساختموناش، خیلی از محلاتش زیر یک سال ساخته شده. بعد برید همین پایتخت خودتون تهران رو اطرافش رو ببینید، کپرنشین ها، حلبی آباد ها، واقعا خجالت باید بکشید، واقعا باید شرمتون بشه. 40 سال پولا رو میریزید تو لبنان و کشورهای دیگه، جنوب لبنان کردید مثل پاریس، بعد خودتون در تهران و شهرستان ها بیمارستان های درست حسابی ندارید، مدارستون با بخاری های 100 سال پیش داره کار میکنه، کشوری که گاز داره و مناطق زلزله زده و سیل زده تون هنوز مردمش دارن تو چادر زندگی میکنن، خجالت بکشید.
من میگم این بزرپاشای در ماه محرم انجام میگیری هیچ فایده نداره. شما میگین در این دو ماه که این همه تو حسینی ها و تو مراسم ها این همه خرج بیهوده میکنن، چند تا میشه خونه ساخت برای فقرا که برای خونه تو خونه خود راحت بشینن، چند تا دختر پسر میشه ازدواج بکنه که برای خونه بخت، چه همسایه فقیره نون شب نداره ولی آقا میره برای خوششیرینیش این کار انجام میده. اونطور ما ماشین خواب داریم، کارتون خواب داریم، قبل خواب داریم، اصلا خانواده تو که نون شب ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری، دولت نیازمند صرفه‌جویی 70000 میلیارد تومانی برای جبران کسری بودجه است. به گفته غلامرضا تاجگردون، با توجه به شرایط کنونی کشور و کاهش درآمدهای نفتی، باید سهم اون رو در بودجه کم کرد و در مقابل مالیات و اوراق رو جایگزین کرد. این خبر در حالی منتشر شده که بودجه ایران بر مبنای فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه بسته شده و حالا در بهترین شرایط فروش نفت ایران به روزانه 300000 بشکه خواهد رسید. به این ترتیب آیا رقم 70000 میلیارد تومان کسری بودجه دقیق است؟ پاسخ فریدون خاوند رو به این سوال بشنویم.
قرار بود که بر اساس بودجه 98 1.5 میلیون بشکه نفت در روز فروخته بشه. همون موقع بدبین‌ترین ارزیابی ها متکی بر این بود که به هر حال ایران خواهد توانست 1 میلیون بشکه در روز نفت صادر بکنه. الان چیزی هست در حدود همون 300000 بشکه در روز و بنابراین بر اساس ارزیابی بسیاری از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، کسری بودجه امسال چیزی هست حدود 150000 میلیارد تومان. البته آقای تاجگردون گفته که 70000 میلیارد تومان پیش بینی کرده. قبلا آقای نوبخت گفته بود که بودجه 448000 میلیارد تومانی که مصوبه مجلس هست این رو کاهشش میده به 386000 میلیارد تومان که همون میشه 62000 میلیارد کسر بودجه. به هر حال تامین این کسری بودجه کار بسیار بسیار دشواری است. حتی اگه در همین حد هم بخوان ارزیابی بکنن. 62 هزار میلیارد یا همون 70 هزار میلیاردی که آقای تاجگردون گفته، عمدتاً به نظر من در درجه اول بودجه عمرانی رو کاملا قطع میکنه. خیلی هم کم بود قبلا مبلغش، ولی همون مبلغ کم که چیزی از حدود 62 هزار میلیارد تومان این قطع میشه. بودجه عمرانی مثلا بودجه بود برای ایجاد زیست ساخت‌ها، بودجه بخش آب که خیلی مهم بود، مهم هست، بودجه هایی که برای اشتغال زایی باید امکان داده بشه، این رو هم کم میکنن. در نتیجه در درجه اول از اون برداشت میکنن، ولی به این ترتیب کار تموم نمیشه. همونطور که عرض کردم بودجه کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومنه، قراره که بقیه این منابع تامین بشه از طریق واگذاری بنگاه‌های دولتی، به اصطلاح خصوصی سازی، فروش اوراق مالی اسلامی چیزی در حدود 38 هزار میلیارد تومان و برداشت از صندوق توسعه ملی که هر کدوم از اینها معایب خودش رو داره.
آقای خاوند، این کسری بودجه بر زندگی روزمره مردم چگونه تاثیر میگذاره؟
خیلی خیلی تاثیر زیاده. ببینین مسئله مهم این است که اولا همونطور که عرض کردم بودجه عمرانی قطع میشه، همون بودجه عمرانی محدود، و در ثانی بخش بزرگی از این کسری بودجه از طریق استقراض، به اصطلاح استقراض از بانک مرکزی تامین میشه، یعنی چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم. کسری بودجه ارتباط تنگاتنگی داره با تورم و بنابراین همین کسری منتقل میشه به مردم و در واقع از جیب مردم برداشت میشه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که در ماه اوت، ماه گذشته میلادی، 38 نفر در ایران اعدام شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید در 7 ماه گذشته 185 نفر در ایران اعدام شدند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 12% داشته است. بیشتر بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میگوید در ماه اوت، ماه گذشته میلادی، دست کم 38 تن در ایران اعدام شدند که به گفته این نهاد از این تعداد تنها 13 اعدام توسط نهادهای رسمی و رسانه‌های ایران اعلام شده و 25 مورد دیگر به تایید سازمان حقوق بشر ایران رسیده است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، درباره جزئیات این گزارش میگوید
30 نفر از این افراد به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بودند، 6 نفر مواد مخدر، در بین این افراد 2 اعدام ملأ عام هم داشتیم. در واقع میشه گفت که در ماه گذشته اجرای احکام اعدام رشد بیشتری به خودش گرفته که از 185 اعدامی که در این سال میلادی تا کنون ما ثبت کردیم، 113 نفر فقط در این 3 ماه اخیر یعنی جون و جولای و آگوست اعدام شدند. آمار ما نشون میده که اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید در ماه گذشته میلادی 2 حکم اعدام در ملأ عام اجرا شد، مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را مغایر با استانداردهای جهانی و تعهدات بین المللی ایران میدانند و میگویند خشونت را در جامعه ترویج میکند. استفاده از مجازات مرگ در ایران یکی از اصلی ترین مواردی است که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم در گزارش اخیر خود به طور مفصل به آن پرداخت. گزارشی که حدود 2 هفته پیش به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد. جاوید رحمان در گزارش خود به ویژه از اعدام مجرمان نوجوان در ایران انتقاد کرد. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و به گفته مدافعان حقوق بشر اعدام آنان کنوانسیون جهانی حقوق کودک را نقض می کند. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. عفو بین الملل هم در آخرین گزارش سالیانه خود درباره آمار اعدام‌ها در جهان در سال گذشته میلادی اعلام کرد که ایران با دست کم 253 اعدام همچنان پس از چین دومین کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام است. عفو بین الملل میگوید در بسیاری از موارد این احکام اعدام در ایران در پی محاکمه‌های ناعادلانه صادر و اجرا شده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نه وکیل دادگستری روز چهارشنبه در بیانیه ای قانون اساسی ایران را نامشروع خوانده و خواستار کنارگیری آیت الله خامنه ای و سپردن قدرت به مردم شدند. مهرانگیز کار محمد مصطفی، حسین احمدی نیاز، دانیال راستین، مسعود اخترانی تهرانی، احسان حسین زاده، سهیلا رحیمی، مشتبه حسینی و مهدی هوشمند رحیمی نه وکیلی هستند که این بیانیه را امضا کردند. سهیلا رحیمی از امضا کنندگان در مورد دلایل امضای این بیانیه اینطور میگه:
با توجه به حوادث اخیری که در خصوص دستگیری، بازداشت و سرکوب فعالان مدنی جمله خانم کوزافشاری، فعالان محیط زیستی، وکلای دادگستری مثل آقای نجفی و امیرسالار داوودی صورت گرفته، جمهوری اسلامی در طول این سالها در واقع با به هر گونه مذاکره و آزادی بیان و اینکه مردم بیان و حرفهای خودشون رو در رو بتونن بیان کنن محدود کرده. از اونجایی که مردم نمیتونن از در یک مسیر دموکراتیک و درستی به این مطالبات خودشون دست پیدا کنن و مردم عادی هم که متاسفانه با توجه به فشارهای اقتصادی اخیر کف نیازهای روزمرهشون اجازه نمیدن بتونن و بیان به سایر مطالبات حقوق بشری خودشون در واقع برسن. اقدام شجاعانه این گونشگران اجتماعی که بیانیه رو امضا کردن برای اعتراض به وضعیت موجود و متاسفانه میبینیم که اغلب اونها با دستگیری و شکنجه و در واقع تهدید روبرو شدن و ما به عنوان وکلای دادگستری وظیفه خودمون دونستیم که در واقع دفاع کنیم از اقدام شجاعانه اینها. این بیانیه ها و حمایت حقوقداران، جامعه حقوقی، سایر کنشگران و حتی این کسانی که در واقع خارج از کشور هستن و تریبون آزادی دارن، از این بیانیه ها یک روحیه مجددی به اینها تزریق میشه که اینها تنها نیستن.
و پیروز هناچی شهردار تهران پس از شرکت در اجلاس جهانی شهرداران در وین برای دیدار و گفتگو با شهردار برلین به آلمان رفت. سفر کوتاهی که به نوشته روزنامه‌ها با مخالفت نهادها و سیاستمداران داخلی و خارجی روبرو شده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پیش از دیدار پیروز هناچی با شهردار حاکم برلین، ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان، در توییتی نوشت: جمهوری اسلامی ایران خواهان نابودی اسرائیل است، حقوق بشر را نقض می‌کند و همجنسگرایان و اقلیت‌های مذهبی را هم تحت تعقیب قرار می‌دهد. از این رو میشائل مولر، شهردار حاکم برلین، نباید با هناچی، شهردار تهران، دیدار کند. بورکارد درگر، رئیس فراکسیون حزب دموکرات مسیحی در سنای برلین هم ضمن انتقاد از دعوتی که از شهردار تهران به عمل آمده، از برلین به عنوان شهری که شهرت جهانی دارد یاد کرده و گفته شهردار برلین کسی را پذیرا شده که پیشینه ناروشن دارد. روزنامه برلینر سایتونگ که به این دیدار بحث برانگیز پرداخته، به نقل از خانم کلاودیا زوتنر سخنگوی سنای برلین نوشته: پیش از دعوت از پیروز هناچی شهردار تهران، وزارت خارجه آلمان نظر موافق خود را نسبت به این دیدار اعلام کرده بود. سوای این، به گفته این سخنگو، بدیهی است که میشائل مولر، شهردار حاکم برلین، از این ملاقات بهره خواهد گرفت و بر حق موجودیت اسرائیل و همچنین بر مناسبات ویژه آلمان با این کشور دست خواهد گذاشت. به گفته این سخنگوی سنای برلین، دیدار پیروز هناچی که او را سفیر تازه ایران در برلین محمود فرازنده همراهی می کند، همچنین انتقاد و مخالفت جامعه کردهای آلمان را هم به دنبال داشته. از طرفی خانم اولریک بکر، سخنگوی نهادی با نام بوم را متوقف کنید، نیز هناچی و فرازنده را نمایندگان حکومتی خوانده که دست به اعدام‌های جمعی می‌زند. کمیته یهودیان آمریکایی در برلین هم دیدار حناچی از پایتخت آلمان را علامت و نشانه‌ای بسیار ناگوار برای کسانی دانسته که در آلمان علیه یهود ستیزی تلاش میکنند. این نهاد همچنین شهردار تهران را نماینده رژیمی دانسته که اسرائیل را به نابودی تهدید و از حزب الله لبنان هم حمایت مالی میکند. پیروز حناچی پس از شرکت در اجلاس جهانی شهرداران در وین پایتخت اتریش روز جمعه به آلمان آمد و با شهردار برلین دیدار و گفتگو کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان به پایان مجله شامگاهی امروز جمعه 18 شهریور ماه نزدیک شدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید روی طول موج رادیو فردا تا با هم برنامه از روزبه بلحری رو بشنویم، مجله هفتگی کارنامه.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اعتراض‌های کارگری روزهای اخیر در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. نماینده مجمع عالی کارگران ایران از دولت حسن روحانی به دلیل آنچه تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و برگزار نشدن نشست کمیته مزد نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رضا تاجیک گفت دولت تمایلی به افزایش نقدی و غیر نقدی دستمزد کارگران ندارد. او با اعلام این که افزایش تورم در سبد خوراکی ها و مسکن فشار غیر قابل تحملی را برای کارگران به وجود آورده است، افزود در قانون کار هیچ ممانعتی برای افزایش چند باره دستمزد در سال پیش بینی نشده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,760,000 تومان است. این در شرایطی است که حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری بیش از 7,500,000 تومان اعلام شده است. محمد نبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز با مدیریت و کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه در این دیدار به مشکلات پیش روی توسعه این واحد پرداخت و کارگران هم از مشکلاتشان از جمله پرداخت نشدن یک ماه دستمزد و بیمه خود سخن گفتند. به نوشته ایرنا، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز بر لزوم تلاش و همت بیشتر برای رفع مشکلات تاکید کرد و گفت باید تلاش کنیم فاصله طبقاتی بین مردم محروم، غیر برخوردار و برخوردار را کم و زمینه رونق بخش تولید را فراهم کنیم. در این حال بر اساس یک فیلم انتشار یافته در کانال‌های تلگرامی تشکل‌های کارگری و صنفی، یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت
تنها خواهشی که دارم اولین خواسته کارگرا از ته دل اینه و تک تک آقایون رو شهادت میگیرم، تنها خواسته اینا رسیدگی به آقای اسماعیل بخشی هست. درد اسماعیل بخشی که صدای کارگر بود بلاغی، ما دردمونو باید چجوری بیان کنیم که نچسبونمون به ضد انقلاب و ضد نظام. و
شرکت نیشکر هفت تپه در زمستان سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد و از آن پس به گفته کارگران این واحد مشکلات اقتصادی آن افزایش یافت، به گونه ای که دستمزد و حق بیمه هزاران کارگر رسمی و قراردادی آن با تأخیرهای فراوان پرداخت شده است. این وضعیت اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه را به دنبال داشته است. از جمله آنها در پاییز سال گذشته برای 3 هفته اعتصاب و تجمع کردند. این اعتراض‌ها با برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مواجه شده است. در حال حاضر اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، فعال مدنی و شماری از اعضای نشریه اینترنتی گام به نام‌های امیرحسین محمدی فرد، ساناز الله‌یاری، عسل محمدی و امیر قلی در زندان به سر می‌برند. پروانه سلحشوری، نماینده مجلس از تهران، در تذکری در جلسه علنی قوه مقننه به صدور احکام زندان و شلاق برای مرضیه امیری، روزنامه‌نگار شرق و عاطفه رنگریز، فعال مدنی، اعتراض کرد.
در روز کارگر عده‌ای در حواشی مجلس برای مطالبات
صنفی کارگران اعتراض کرده بودند که تعدادی را زندانی نمودند. پس از مدتی تعدادی آزاد شده اما تعداد دیگری هنوز در زندان هستند. اخیراً حکم مرضی امیری و عاطفه رنگریز اعلام شده که احکام بسیار سنگینی برای آنان تعیین شده است. 10 سال و 11 سال زندان به همراه شلا برای حضور در یک اعتراض خیابانی. افسوس آنجاست که برای اختلاس مانند متهم سامن الحجج فقط 15 سال حکم میدن.
در روزهای اخیر شماری از فعالان کارگری و صنفی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی به تحمل زندان و شلاق محکوم شدند. از جمله 11 سال و نیم زندان و 74 ضربه شلاق برای عاطفه رنگریز. 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق برای نسرین جوادی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و شورای بازنشستگان تامین اجتماعی و 5 سال زندان برای حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران. احکام 2 سال زندان، 2 سال تبعید و 74 ضربه شلاق برای رسول طالب مقدم، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، 1 سال زندان برای پروین محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره آزاد کارگران ایران و 1 سال زندان برای حالی سفرزاده و علیرضا ثقفی، اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر، هم از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر شدند. این دادگاه‌ها همچنین احکام 1 سال زندان برای اسحاق روحی فعال کارگری، 8 ماه زندان و 10 ضربه شلاق برای محمد تقی فلاحی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران و 4 ماه حبس و 5 ضربه شلاق برای فرهاد شیخی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران صادر کردند. در این حال مرضیه امیری، روزنامه‌نگار شرق، که در جریان پوشش خبری تجمع روز جهانی کارگر امسال در مقابل مجلس بازداشت شد، به 10 سال و نیم زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. این احکام اعتراضهایی را از سوی تشکل‌های کارگری و صنفی و همچنین شماری از نمایندگان مجلس به همراه داشته است. در روزهای اخیر گزارش‌های درباره اعتراض‌های کارگری در برخی از مناطق ایران انتشار یافت. این اعتراض‌ها به رغم صدور احکام شلاق و زندان از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی علیه فعالان کارگری و صنفی انجام شده‌اند. از جمله اعتراض‌های انجام شده از سوی کارگران مربوط به شرکت کنترل‌سازی در قزوین بوده است که کارگران آن 3 مرتبه در هفته گذشته در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران به پرداخت نشدن 24 ماه حقوق و سنوات خود اعتراض کردند. این کارخانه در سالیان گذشته به بخش خصوصی واگذار شده است. همچنین کارگران شرکت آذرا و عراک 2 روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد معوقه و بلا تکلیفی این واحد راهپیمایی و تجمع کردند. بر اساس گزارش‌ها دستمزد ماه‌های تیر و مرداد و بخشی از دستمزد خرداد ماه کارگران پرداخت نشده است. کارگران در این حال از بلاتکلیفی وضعیت کارخانه آذراب انتقاد کرده و از مسئولان خواستند وضعیت تولید این واحد را مشخص کنند. کارگران کارخانه هپکوی عراق هم 4 روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود و بلاتکلیفی این واحد اعتصاب و تجمع کردند. کارگران هپکو در جریان اعتراض خود حتی راه آهن شمال به جنوب عراق را برای چندین ساعت مسدود کردند. پس از این اعتراض‌ها رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که قرار است سازمان خصوصی سازی ظرف 1 هفته تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و مدیریت این کارخانه را به انجام برساند تا در مورد واگذاری مجدد آن اقداماتی انجام شود. علی آقازاده استاندار مرکزی هم گفت 500 میلیارد ریال تسهیلات برای پرداخت دستمزد معوقه کارگران و خرید مواد اولیه تولید به کارخانه هپکو پرداخت می شود. کارخانه هپکو در سال 85 و کارخانه آذراب در سال 89 به بخش خصوصی واگذار شدند. واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی در ایران در سالیان گذشته اعتراض کارگران آنها و شماری از اقتصاددانان را به دنبال داشته است. اما دولت حسن روحانی بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید کرده است. در همین حال شماری از کارکنان دفاتر سهام عدالت روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و روز چهارشنبه در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران به نمایندگی از 1500 تن از همکاران خود گفتند که 18 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است. به گفته آنها پس از 13 سال فعالیت در بیش از 350 دفتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، هنوز وضعیت شغلی آنها مشخص نیست. از سوی دیگر کارگران شهرداری شاهینشهر در استان اصفهان در اعتراض به کاهش دستمزد، شرایط کاری سخت و اخراج از کار از سوی شرکت پیمانکار تجمع کردند. همچنین کارگران شهرداری سیسخت در شهرستان دنا در استان کوهگیلویه و بویراحمد هم دست کم 9 روز دست به اعتصاب زدند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری در رسانه‌ها درباره اعتراض و اعتصاب کارگران پیمانکار شهرداری‌ها در ایران انتشار یافته است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-2112 در میان بگذارید.